被萨利叶。
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر همه شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و پایان هفته خوبی رو تجربه کنید. من محسن مسعودیان باز هم با یک قسمت دیگه از قیصریه مهمان شما خوبان هستم تا با نگاهی جامعه شناختی مسائل و پدیده‌های بازار رو با کارشناسان خبره و نخبه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور شماره پیامک 30,036,37 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمنده تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید تا قیصریه بهشون بپردازه. آرمان تیم قیصریه جامعه‌ای پویا و فعال همراه با اقتصادی مولد و پایدار. با ما همراه باشید. خوشنامی یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در عرصه بازارداریه. افرادی که خوشنام هستن داد و ستدهای بهتری انجام میدن. اونها مخاطبان بیشتری رو جذب میکنن و یکی از دلایل ماندگاری افراد در بازارها همین خوشنامی اونهاست. این خوشنامی میتونه به کیفیت محصولات اونها، به خوش حسابی اونها و حتی همراه بودن و همدلی کردن با مشتریان برگرده. طبق روال هر برنامه میزبان یکی از خبرگان و کارشناسان هستیم که در خصوص موضوع برنامه از نظرات و بیاناتشون بهره‌مند میشیم. این هفته در خدمت جناب آقای دکتر رحمان فراهانی، دکترای جامعه شناسی اقتصادی و یکی از اساتید خوب دانشگاهی هستیم. آقای دکتر فراهانی به قیصریه خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم که دعوت قیصریه رو پذیرفتید. جناب آقای دکتر فراهانی، به عنوان اولین پرسش برای اینکه بحثمون آغاز بشه از حضرت عالی میپرسم که شاخصهای اجتماعی خوشنامی چه چیزهایی میتونه باشه؟
بسیار عالی. همونطور که از سوال حضرت عالی هم برمیاد، در این سوال از یک کلید واژه‌ای که شما در ابتدای صحبتتونم انجام دادید استفاده شد به اسم خوشنامی. خوشنامی یا در واقع میشه گفت که همون شهرت. من ابتدا یک تعریفی از اون انجام میدم و بعد به شاخصهایی که خوشنامی رو در برای ما میسازه و تشکیل میده میپردازم.
بسیار همالی، بفرمایید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که شهرت یک سازمان بازتابی از نحوه تلقی اون توسط ذینفعای متعددش هستش و موضعی که شهرت میتونه به سازمان کمک کنه تا اعتماد و اعتبار رو در جامعه به دست بیاره و دستیابی به اهداف اون رو بیشتر کمک بکنه و زیرساختای یک شرکت رو بسازه. در واقع میشه گفت که شهرت انتظارات اجتماعی مختلف با ویژگی‌هایی که مردم به عنوان یک مصرف کننده به اون شرکت نسبت میدن.
درست.
و در واقع شهرت یک شرکت هم به مرور زمان ایجاد میشه و ساخته میشه و این نیست که در یک زمان کوتاهی مثلا یک بازه زمانی ما برای یک شرکت تعریف کنیم. درست. و بگوییم که در این بازه زمانی شرکت به شهرت خودش میرسه و دچار خوشنامی میشه. نه خیر، به این صورت نیست. یعنی خوشنامی باید بر حسب یک مرور زمان، بر حسب رفتار، بر حسب کارهایی که سرمایه اجتماعی که یک شرکت جمع‌آوری میکنه برای خودش و انتظاراتی رو که مصرف کننده یا هر شغل دیگه‌ای که یک شرکت باهاش میتونه روبرو باشه، چون بحث اقتصادی شرکتایی که ما روبرو هستیم با شرکتایی هستن که بین مصرف کننده و تولید کننده بیشتر مد نظر ما هستش، و اینکه بر اساس ادراکات فعلی داخلی و خارجی و زینفهان ساخته میشه اون شهرت، و اگر ما به اون توجه نکنیم نمیتونیم به قول گفتنی شرکتمون رو به یک خوشنامی خوب در بین مصرف کنندگان و در بین توی جامعه و در بین جامعه چه داخلی چه خارجی قرار بدیم. این اولین موضوعیه که ما باید در نظر بگیریم. و بعد ما در کسب و کاری که داریم، اولین شاخصه که یک شعاریه که شرکت ها و کسب و کارهای بزرگ در دنیا همیشه بهش اعتقاد داشتن و در بحث روابط عمومی هم همیشه این در نظر گرفته میشه، این که مشتری رو شریک خودمون بدونیم در ابتدای کار.
درست.
و برای سلایق، نظرات و حقوق مشتری همیشه ما یه حق و حقوقی قرار بدیم و اونها رو در نظر بگیریم.
درست.
و این شعاری که همیشه در نظرمون باشه که همیشه حق با مشتری ماست. حالا هر فردم میتونه، هر مشتری هم تو هر کسب و کاری در واقع یه سری ویژگی‌های خاص خودشو داره. ما باید اون ویژگی‌های خاص رو بشناسیم و در راستای اون قدم برداریم و نه اینکه منافع فقط صرف اون کسب و کار خودمون رو در نظر بگیریم. باید منافع در واقع اون مشتری، اون کسی که قرار کالای ما رو مصرف کنه، خدمت شما عرض کنم که اون رو در نظر بگیریم تا بتونیم کار موفقی داشته باشیم. این یک موردی که در ابتدا خواستم به اون اشاره بکنم که حتما در نظر گرفته بشه. بعد بحث شاخص‌های اجتماعی که شما در این سوالتون مطرح کردید، میشه گفت تو شاخص‌های اجتماعی اولین چیزی که با توجه به صحبت‌هایی هم که در ابتدا من انجام دادم، اولین موردی که خیلی بهش باید تأکید داشت بحث سرمایه اجتماعی یک کسب و کاره. سرمایه اجتماعی هم که عامل اصلیش اعتماده، یعنی یکی از عوامل و متغیرهای اصلیش اعتماده که ایجاد میشه. اعتمادم یک چرخه دو سویه است، یعنی بین یک کسب و کار و مصرف کننده اون.
درست.
یعنی اگر ما بتونیم اون پایه‌های اعتماد رو جلب کنیم و خدمت شما عرض کنم که بتونیم مشتری رو به سمت خودمون با اعتمادی که ایجاد میکنیم، چه در سطح کالای خودمون که کیفیت خوبی داشته باشه، چه در سطح کارمندان خودمون که بتونن رفتار مناسبی رو با مصرف کننده داشته باشن، و چه در سطح مدیران یک کسب و کار که بتونن حتی با زیر مجموعه خودشون روابط خوبی رو داشته باشن، و خروجی این مجموعه در کل میشه یک میوه خوبی که مصرف کننده میتونه اعتماد خودش رو به اون کالا بیشتر بکنه و به تبع باعث خوشنامی اون کسب و کار در جامعه بشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر فراهانی، برای برندسازی یا نشانسازی معتبر و اعتمادساز باید از چه شاخصهایی بهره ببریم؟
خب بسیار عالی. ما برای این که بتونیم، خدمت شما عرض کنم که یک برند مناسبی رو در جامعه خودمون داشته باشیم و بتونیم اعتماد مشتریامون رو جلب کنیم، یه سری فاکتور هستش که باید اونها رو در نظر بگیریم. به نظر من اولین شاخصی که میتونه توی اعتماد برن، همونطور که از کلمه اعتماد هم برمیاد، بحث صداقته. یعنی اگر ما صداقت رو در سلوحه کارمون قرار بدیم، چه در معرفی محصول، چه در بحث عدم اغراق و غلو در تبلیغات محصولمون، و اینکه به مشتری خودمون در اون کسب و کاری که هستیم وعده ای ندیم که خارج از توانمونه، یعنی اجازه بدیم مشتری صداقت ما رو ببینه و خدمت شما عرض کنم که به ما اعتماد بکنه. یعنی اولین موضوعی که به نظر من برای بحث برندسازی خیلی مهمه، همونطور که میگم از کلید واژه اعتماد شما الان در سوالتون استفاده کردید، به نظر من میشه گفت بحث صداقت رو ما در نظر بگیریم. بعد موضوع دیگه‌ای که میشه مطرح کرد، بحث خدمت شما عرض کنم که توجه به رقیبه. یعنی ما از رقیب خودمون غافل نشیم، رقیب خودمون رو کامل تو این کاری که هستیم کامل شناسایی بکنیم، موقعیت اون رو درک بکنیم و ببینیم که برای پیشرفت خودمون و برد کاریمون توی کسب و کاری که داریم از موضع قدرت و مقابله تا میتونیم حذر بکنیم و به همکاری اونها بپردازیم، و نه اینکه مثلا مختص زمانی باشه که وضعیت بازار به نفع ما نیست و اینکه ما بخوایم با ضربه زدن، لطمه زدن به دیگر رقبا بازار هدف خودمونو به دست بیاریم. و یکی موضوع دیگه ای که برای برندسازی به نظر من باید مورد توجه قرار بدیم، بحث لوگو ماست. به نظر من لوگو امروز توی جامعه ما یا توی جامعه اقتصادی امروز از جایگاه بسیار ارزنده‌ای برخورداره. یعنی نامی که ما برای برند خودمون، محصول خودمون میخوایم انتخاب بکنیم، باید یه نام منحصر به فرد باشه، یه نامی باشه که ماندنی باشه در ذهن. یعنی میتونیم مثلا میگم مثل خیلی از شرکت ها، یا مثلا به فرض کسب و کارهایی که امروز در کل دنیا وجود داره، میان از نام اون منطقه خودشون استفاده میکنن. الان اکثر شرکت های مثلا الکترونیکی دنیا رو که ما توجه میکنیم، میبینیم نام یک منطقه توی اون کشور هستش. یعنی یک نامی که هم عرق ناسیونالیستی اون منطقه رو میتونه برانگیخته بکنه، هم باعث میشه که در دنیا اون منطقه و اون نام شناخته بشه. و خدمت شما عرض کنم پس نامی که انتخاب میکنیم یا لوگویی که انتخاب میکنیم بسیار مهم و قابل توجه است. یعنی یک لوگوی خوب، یک نام خوب میتونه معرف یک محصول خوبم باشه که مشتری ما بگیم که ما چی هستیم، چه کسی هستیم، چه محصولی رو برای مشتری میخوایم ارائه بدیم و چه نیازهایی رو با توجه به اون نام و لوگویی که انتخاب کردیم به مشتری خودمون معرفی کنیم. لذا اگر ما نتونیم نام مناسبی رو انتخاب کنیم، به مرور اون نام مثلا از ذهن مشتری فرار میکنه و ما نمیتونیم دیگه کار خوبی توی سیستم کاریمون تو کسب و کار خودمون داشته باشیم.
خب با نظرات و آراء جناب آقای دکتر رحمان فراهانی، جامعه شناس اقتصادی، آشنا شدیم. بریم یه بخشی رو با هم بشنویم و مجدداً در خدمت شما شنوندگان محترم قیصریه خواهیم بود. مجدداً به قیصریه خوش آمدید. در راستای ادامه بحثمون پیرامون موضوع برنامه که در خصوص خوشنامی و بازار هست، دومین سوال رو از میهمان ارزشمند قیصریه جناب آقای دکتر رحمان فراهانی، جامعه شناس اقتصادی، میخوام بپرسم که جناب آقای دکتر، وضعیت برندینگ و خوشنامی در بازارهای ایران الان چگونه است؟
با توجه به سوالی که حضرت عالی فرمودید، من خدمت شما و شنوندگان محترم این موضوع رو مطرح میکنم که بحث برندینگ و خوشنامی در بازارهای ایران با توجه به وضعیتی که قابل مشاهده است، من با یک مثال اون رو آغاز میکنم که قابل تفهیم و یادآوری برای همه شنوندگان باشه. مثلا به فرض هر یک از ما زمانی که من میخوام وضعیت واقعا برند رو بگم که به چه صورت هست، ما زمانی که به یک مغازه سوپری مثلا مراجعه میکنیم، به طور مثال ما میخوایم یک نوشابه که بخریم، نمیگیم هیچگاه، که اکثرا اینطور هستیم که هیچگاه نمیگیم که مثلا یک فلان برند مشکی بده، میگیم یک نوشابه مشکی بده یا یک نوشابه به فرض خدمت شما عرض کنم پرتغالی بده، زرد بده یا هر چیز از این قبیل. یعنی ما خودمون به معنای واقعی خدمت شما عرض کنم که میبینیم که حتی مردم ما زیاد علاقه به این ندارن که مثلا هر یک از این کالای مصرفی خودشون رو میخوان حتی خریداری بکنن، زیاد به نوع برندشون علاقه ندارن، مخصوصا محصولات وقتی محصولات ایرانی و داخلی خودمون میشه. این یک نقطه ضعف بزرگه. یعنی ما از ابتدا بخوایم این رو شروع کنیم، یعنی بحث وضعیت برندینگ رو در بازار خودمون بسنجیم، مخصوصا محصولات ایرانی ما منظورمون باشه، میبینیم که وضعیت مناسبی در بین افکار عمومی نداره و هیچ کسی بیشتر دنبال این نیست که فلان برند رو ما بخوایم خریداری کنیم. یعنی بیشتر به صورت کلی ما میریم یک جنسی رو خریداری میکنیم، در صورتی که در بازارهای مثلا جهانی اکثرا بحث برندینگ که وقتی پیش میاد، یعنی خیلی مهمه براشون که حتما در موقع خرید به برند اون کالا توجه میکنن، که این خودش نشون از ضعف بازاریابی توی کشور ماست که از سوی کسب و کارهای مختلف توی کشور این یه بی‌توجهی خاصی به اون داره انجام میشه و یک فرهنگ سازی بین مردم ما در این زمینه انجام نشده. به خاطر همین من وضعیت برندینگ و خوشنامی که شما فرمودید، من جایگاه برند و کلن توی کشورمون، مخصوصا برندی که محصولات کشور خودمون رو در بین مردم بتونه بازگو کنه و تبلیغ کنه، وضعیت مناسبی نمیدونم و اون هم برمیگرده به ضعفی که کسب و کارهای مختلف و شرکت‌های مختلف و تولیدی‌های مختلف در کار خودشون دارن و اینکه درست محصولات خودشون رو معرفی نمی‌کنن، که چیزی که الان توی جامعهمون جدیداً داره رواج پیدا میکنه و این به این نکته یک سری از شرکت‌ها و کسب و کارها داره میپردازن، خودش جایگاهی به نظر من جای شوک داره که حداقل به این نکته پی بردن که معلوم. از برند خودشون بتونن در بین مردم بهتر استفاده کنن.
آقای دکتر، آیا عملیات‌ها مانند عامل انسانی و کنشگران اقتصادی بازارها مثل فروشندگان و خریداران باعث خوشنامی محصولات و خدمات میشه؟ شما خب انواع مثالها رو الان میتونید تو ذهنتون بیارید که فروشندگان و خریداران باعث خوشنامی محصولات شدن، یا خدمات پس از فروشی که بعد از فروختن محصول یا کالا یا خدمات به مشتری صورت میگیره، عملا باعث این میشه که فرد اعتماد بکنه، دلگرم باشه به اون برند و سبب خوشنامیش بشه. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، این هم سوال به جای بود. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که فرمودید توی سوالتون که بحث عامل انسانی و کنشگران اقتصادی بازار،
بله،
مثل فروشنده و خریدار فرمودید.
بله،
بله، این عامل بسیار بسیار عامل مهمیه در شناخت مخصوصا شخص فروشنده یک کالا، عامل بسیار مهم، ولی تک عامل نیست، یعنی عوامل دیگه هم در اون نقش دارن، یعنی عامل انسانی میتونه عامل مهمی باشه برای شناخت یک برند. چرا؟ چون ما اگر بحث فرهنگی این موضوع رو در نظر بگیریم، نوع کلام، نوع برخورد، حتی نوع پوشش و خیلی از مسائل این چنینی که توسط یک فروشنده و در یک محیطی که حتی محیطی که اون فروشنده در داخل اون محصول رو میخواد معرفی کنه یا اون کسب و کار رو معرفی بکنه و نوع نگرش اون فروشندهی که اون محصول رو میخواد عرضه بکنه بسیار بسیار تعیین کننده است. چرا؟ چون مشتری که وقتی مراجعه میکنه برای خرید یک محصول، شاید از ذهنش از اون محصول خالی و توهی باشه، ولی اگر اون فروشنده بتونه با دیتا و اطلاعاتی که به مشتری در هنگام مراجعه میده، میتونه ذهن اون مشتری رو ساماندهی بکنه و به سمت خرید اون محصول تشویق کنه. پس لذا با توجه به این سوال شما، بسیار عامل انسانی، یعنی اون شخصی که فروشنده هستش، میتونه تأثیرگذار باشه در خوشنامی یک محصول، در تبلیغ یک محصول، در بازار هدف یک محصول، به نظر من بسیار بسیار تعیین کننده است.
خب اگر اجازه بفرمایید، در این قسمت همکارم سرکار خانم طاهره سادات شاهچراغ گزارشی رو آماده کردن که با همدیگه خواهیم شنید و نظر میهمان برنامه جناب آقای دکتر رحمان فراهانی رو در مورد صحبت‌های مردم جویا میشیم.
و سلام به شما همراهان محترم، با یه قیصری دیگه از رادیو اقتصاد همراه شما هستیم. امروز اومدم به بازار سنتی دامغان و قرار راجع به برندسازی، خوشنامی یه محصول با فروشنده ها و شهروندان گفتگو کنیم. ممنون میشم تا پایان گزارش صمیمانه همراه ما باشید. برای برندسازی و نشانسازی معتبر و اعتمادسازی باید از چه شاخصه هایی بهره برد؟
اولا که باید که مورد اعتماد مردم باشی. مورد اعتماد مردم بودن هم همتون علکی نیست بگی من مورد اعتمادم، یعنی مثلا گندم نمای جوفروش نباشی، مثلا به وعده هایی که میدی عمل کنی، مثلا به قول امروزی ها چک برگشتی نداشته باشی، مثلا رفتار و گفتار و کردارت با مشتری صادقانه باشه تا بتونی یک خودتو کارتو برند کنی.
کیفیت کاره، قیمت مناسب کاره.
توی کار خودتون، کار دوخت و دوز و خیاطی به ما بگید، برای اینکه کار شما برند بشه و مشتری زیادی داشته باشید باید چی کار کنید؟
باید کیفیت کار بالا باشه، یعنی کیفیت دوخت باید خیلی خوب باشه، تمیز باشه، کیفیت وسایلی که استفاده می‌کنیم، لایه، نخ، همه اینا شرطه. یعنی واقعا مشتری هم قیمت مناسب میخواد ولی کیفیت بالا میخواد.
رو من به عنوان مثال پسته رو مثال میزنم، باید بشناسیم و بعد از اینکه شناسایی کردیم ساختارش، اینکه چجونه درست میشه، در کجا عمل میاد، فروشش کجاست، اینا رو به دست بیاریم، عملا تونستیم با شناسایی اون شیء مورد نظر که حالا من عرض کردم خدمتتون پسته، بعد میتونیم روش برند بذاریم. به عنوان مثال برند پسته در دنیا دامغانه، یعنی بهترین پسته پسته دامغانه. اما شهر رفسنجان به دلیل اینکه قبل از ما پلای ترقی رو بیشتر ته کرده و تونسته ساختار کشاورزیش رو مکانیزه بکنه و عملا در بهینه سازی و برند سازی به نتیجه زودتری برسه صادر میکنه.
فکر میکنم اعتماد مردم در کنارش بشه بگیم نیازمندی مردم.
وضعیت برندینگ و خوشنامی در بازارهای ایرانی به چه صورته؟
نه اونطوری که باید خوب نیست. وقتی که اومدیم مثلا گوجه زدیم زیرش گندیده بود، برند بشون نیست. وقتی که اومدیم مثلا درشت و ریز رو با هم مخلوط کردیم، برندسازی نیست. وقتی که مثلا ما میگیم این پرتقال اینجوریه، همشون قطرشون 11 سانتی متره، دیگه 9 سانتی توش نیست.
برای من خیلی مهم نیست، تصور من که برای مردم خیلی مهم نباشه، بیشتر دنبال این هستن که نیازشون رو برطرف بکنن.
متاسفانه همین که عرض کردم دیگه، پسته دامغان و همه دنیا یا میشناسن، اما هنوز در دامغان به عنوان یک شهری که صادر کننده و تولید کننده پسته برندسازی نشده. و من به عنوان کسی که تو این رسته کاسبم، کار کردم تو این زمینه، میدونم که پسته هر ساله به صورت قاچاق از دامغان به دنیا صادر میشه. چرا؟ یعنی این که ما هیچ گونه خروجی و فیلتری در گذرگاه‌های راه ترابری و حمل و نقل نداریم که بدونیم چه مقدار توناژ بر اساس حدس و گمان هر ساله یه اعداد و ارقامی رو به شما اعلام میکنن، اما اصلا این اعداد و ارقام صحیح نیست. و در شاخصهای کشاورزی به دلیل اینکه برندشو استان میبره و امتیازاتشو کشور استفاده میکنه، دامغان هیچ سهمی از دافروش پسته به دست نمیاره.
فکر میکنم یکم رقابت کم رنگه.
مثلا برندهایی که در ایران داره ساخته میشه، مثلا خب مردم خیلیشون اومدن استفاده کردن، ولی متاسفانه نتیجه خوب و مطلوبی ازش نگرفتن. پس چه بهتره که ما به اول بعد بیایم یه سری تحقیقات رو انجام بدیم، اگر به اون تحقیقات اصولی رسیدیم بعدن ازشون خریداری بکنیم. و این هم برمیگرده به اینکه مثلا اون محصول چجوری تبلیغ بکنن. راهکار شما برای رشد شاخصهای اجتماعی و خوشنامی در بازار چیه؟
شما برنج آمریکایی میخری، به همه دنیا داره کشتی کشتی برنج میفروشه. چرا؟ برای اینکه اون برنجی میشه میگه به علاوه منهای 1% شکسته، به علاوه منهای 50 گرم پلاس ماینس 50 گرم، یعنی 50 کیلو به شما برنج میفروشه، ممکنه 50 گرم احتمالاً یه وقتی کم بشه یا زیاد بشه، که معمولاً کم هم نمیشه. خب ببین، این سابقه پیدا کرده، میتونه کشتی کشتی برنج بفروشه. ولی شما میتونی یک کیسه برنج با اطمینان بخری ببری خونتون، نمیدونی شکسته داره نداره، در همه خالصه، خوشتم دودیه غیر دودیه، ممکنه خدای نکرده چند رقم برنج مخلوط کرده باشه. مگه ما همه برنج بلدیم؟ مگه ما چای بلدیم؟ مگه ما عسل بلدیم؟ باید کاسب اونقدر مورد اعتماد و معتبر باشه که ما اون نماینده ماست که میره خرید بکنه، ما به حرف اون بتونیم اعتماد بکنیم، بگه آقا این درجه 1، این درجه 2، این درجه. خدا بیامرزه حاج باقر خیری رو، 4 رقم عسل داشت، میگفتم حاج آقا یه عسل خوب داری؟ میگفت نه عسل خوب ندارم عمو جان، اینا هستش متوسطه، اگه میخوای از اینا انتخاب بکنی من در خدمتتونم.
بالا بردن کیفیتش، هر چی که یک کالای کیفیتش بالاتر باشه مردم اعتماد بیشتری به اون کالا دارن. رونق اقتصادی، فکر می‌کنم واقعا باید اقتصاد ما انقدر شکوفا بشه که همه بتونن وارد عرصه رقابت، یعنی انحصاری نباشه.
به گفته بسیاری از بازاریان و مردم، اعتمادسازی خوشنامی موقعی به دست میاد که جنس و محصول با کیفیت مرغوبی رو تحویل مشتری‌ها بدیم. کسب و کارتون پر از برکت، خدا نگهدارتون.
خب جناب آقای دکتر فراهانی، صحبت‌های مردم رو شنیدید، لطفاً نظر خودتون رو در خصوص صحبت‌های مردم بیان کنید.
بسیار عالی. با توجه به سوالی که اون شنونده محترم اون مطرح کردن، من این جواب رو برای ایشون ارائه میدم که امیدوارم مورد توجه بزرگوار و دیگر شنوندگان عزیز قرار بگیره. و کل زمانی که ایشون به چند تا کلمه کلید واژه مناسب توجه کردن، یکی بحث کیفیت، یکی بحث ارائه توسط یک فروشنده، یعنی کلید واژه هایی از این قبیل، یعنی بحث های کیفیت و بحث ارائه‌ای که میتونه یک فروشنده راجع به یک محصول خودش داشته باشه.